أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که جمله لعن الله المتشبهین بالنساء والمتشبهات بالرجال، این حدیث به صورت تقریبا فوق استفاضه از رسول گرامی اسلام به واسطه مولا امیر المؤمنین یا امام صادق و باقر علیهم السلام نقل شده و در روایات سنی ها نیز این دو جمله از رسول گرامی اسلام نقل شده است. منتها اشکال شده که مراد از متشبهین بالرجال، متشبهین بالنساء و المتشبهات بالرجال چیست؟ آیا چنون که مرحوم محقق ایروانی میگوید مراد هر گونه تشبه است، چه تشبه در طبیعت، یعنی مردی که طبیعت زنانگی به خود بگیره به حالت تخنس پیدا کنه، و یا زنی که حالت مردانگی به خویش بگیرد و حالت تذکر و عشق به مصاحبه پیدا کنه، آیا این معنا مراد است یا خیر مقصود هر گونه تشبه است، ولو تشبه در زی و در لباس، چون که آقای میروانی به همچنین مرحوم سید در حاشیه مکاسب مدعی هستند که این جمله گرچه در بعض از روایات تفسیر شده به تأنس مرد و تذکر زن، حالت زنانگی زن، یا به عبارت اخرى تفسیر شده به لواط در مردان و مساحق در زنان، اما این از باب ذکر مساق و الا به طور کلی هر گونه تشبه بین زن و مرد ممنوعه، و یکی از تشبهات آن است که مرد لباس مختص به زنان را بپوشه و یا زن لباس مختص به مردان بپوشه، و چون مورد لعن قرار گرفته و لعن مسلماً دلیل بر حرمته، بنابراین پوشیدن لباس های مختص به زنان بر مردان حرامه و بالعکس. خب به محضرتون عرض می شود که روایات در این که تفسیر فرمود واصله و مستوصله را به همین معنا و تشبه را به معنای این که زنان حالت مردانگی و اکتفاء به همسر به مرد زن دیگر کردن و مردان حالت تأنس برداشتن در روایات متعددی هست که من جمله باب 87 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 2، 3، و 4 که انشاءالله خودتون مراجعه می کنید، ولیکن باز در باب 18 از ابواب نکاح، نکاح محرم هم ایزن عرض کنم این معنا آمده در حدیث 9، بله در حدیث پنجم و بله نهم و دهم و یازدهم این دو حدیث را براتون میخونم، بعد برسیم به این که راهی جواد داره یا نه. خب در حدیث نهم همین باب که مرحوم صدوق در کتاب شریف علل عن ابیه از پدر بزرگوارشون عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابن الجوزا عن الحسین ابن علوان عن عمر ابن خالد عن زید ابن علی که درود مفصل شرح حال حسین ابن علوان و عمر ابن خالد را عرض کردم که این دو چون در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم قرار گرفتند از دیدگاه مرحوم استاد ثقه هستند. به هر حال در این حدیث عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام انه را رجلا به تعنیس فی مسجد رسول الله، زنی را که دید، مردی را دید که در او حالت زنانگی و تعنیس است در مسجد پیغمبر، فقال له اخرج من مسجد رسول الله یا من لعنه رسول الله، ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، زنی را مرد را دید که در او حالت تعنیس یعنی عشق به حالت زنانگی است، طبعا یعنی مایل به این که اصلا کال زنانگی با او انجام بشه، فرمود خارج بشو که خدا لعنت کرده پیغمبر شو و امثال تو را. حالا تفسیر فرمود جمله پیغمبر را که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات را بهن مردی که آلت عشق به جهت زنانگی داره. بعد تطبیق کرد. حالا این حدیث یادتون باشه، حدیث بعد که حدیث یازدهم از همین بابه باز به هذا الاسناد عن علی قال كنت جالسا مع رسول الله سلام الله علیهما فی المسجد حتی اتاه رجل به تعنیث فسلم علیه، بر پیغمبر سلام داد، فرد رسول الله ثم اکب رسول الله فی الارض، افتاد روی زمین، یسترجع انا لله می فرمود، ثم قال مثل هؤلاء فی امتی انه لا یکون مثل هؤلاء فی امت الا عذبت قبل الساعه. خب باز مردی که این چنینی بوده، پیامبر اکرم فرمود اینها کسانی هستند که و موجب برای عذاب میشن قبل از اینکه روز قیامت بیاد. خب حال همین آیه ارمانی میگه در این روایت فقط گفته است که متشبهین و متشبهات را مولد لعن قرار داده، و این اهم از اینکه تشبه به اون حالت طبیعی بشه که واقعا مرد مایل به لواط بشه و زن هم مایل مساحقه بشه، و یا تشبه در لباس فقط واقع بشه و زی طرفین را هر کدام زی جنس مخالف بگیرن، و رضا فرموده به معنای اعم. مرحوم استاد می فرمان که این جمله به قول ایشون از سه حال خارج نیست، یا مقصود فضلا، یا مقصود لعن هر گونه تشبه یکی از این دو به جنس مخالف، هر گونه شباهتی مرد کارهای زنانگی بکنه و زن کارهای مردانگی، مثلا متعارفه که زنها کارشون کس خانه، جارو به خانه، شستشوی لباس، تهیه غذا، امثال اینها با زنان، در مقابلش مرد کار بیرون انجام دادن، کشاورزی کردن، مثلا جمع آوری حطب و هیزم و امثال ذالک از خارج آوردن و بالاخره این کارهای سختی که معمولا مردها انجام میده. خب اینم یه نوع تشبهه. اگر اطلاق باشه باید بگیم پس مردی که بشینه خانه جارو کنه، ظرف رو بشوره و غذا درست کنه، لعنت بر این هم وارده. و بالعکس زنی که بره و از خارج هیزم جمع کند و زغال کشی کند و نمیدونم کشاورزی و این گونه کارها را کنه، اونم مورد لعنه، در صورتی که قطعا چنین چیزی غلطه. پس حالا یکی این احتمال اول مرحوم استاد به این احتمال این اشکال کردن، جوابشم روشنه، من تعجب از استاد دارم. خیلی خوب، من مواردی که متیقنن خارج از سطح اطلاق تقیید بر این برمی داره بگیم برای این قسم تشبه مانعی نداره، ولی باقی از اقسام تشبه حرامه. ولی که یه اشکالی ممکنه مرحوم استاد کنه، بگه لحن این روایت آبی از تخصیصه، خدا لعنت کنه هر زنی که شبیه به مردان بشه و بالعکس، این لسان آبی از تخصیصه و شامل امثال کنس بیت برای مردان، کشاورزی برای زنان، اینها رو شامل نمیشه. قادر مسیقن یا همون حالت تأنس مرد و تذکر زن، یا این گونه زی زنانگی را مرد در لباس کردن و زن در لباس مردان. احتمال دومی که در مقام هست اینه که بگیم این برای قدر جامع بین دو نحوه وضع شده، لعن الله المتشبهین بالرجال، متشبهین بالنساء و المتشبهات بالرجال. مقصود قدر جامع بین اون حالت طبیعی است که در زن پیش میاد و عاشق عمل مردانگی میشه و حالت طبیعی که در مرد پیش بیاد و عاشق حال زنانگی بشه که همون دوات و مساحقه باشه، و یا همین حالت لباس پوشیدن و زی زنانگی گرفتن مرد و مردانگی گرفتن زن در لباس باشه. میگه این هم درست نیست، چون قدر جامعی بین معنای تشبه طبیعی و تشبه در لباس نیست که پیغمبر در یک کلمه هر دو را با هم جمع کنه. بگیم که تشبه هم مراد تشبه در طبیعی مرد و زنه و تشبه در لباسه. تشبه در طبیعی به منظره تشبه ذاتیه، ولی تشبه در لباس به منظره تشبه عرضیه. قدر جامعی بین تشبه در طبیعت و تشبه در لباس نیست. استاد این هم فرض دوم را به آیه اروانی اشکال میکنه، ولی به نظر من این هم وارد نیست، زیرا چه تأنسی که در مردان حاصل بشه و چه حالت عشق تذکری که در مردان در زنان پیش بیاد، این هم یک امر ذاتی قطعا نیست که بگیم قدر جامعی بین ذاتی و تلبس که امر عرضی است وجود نداره. سیدنا استاد، تأنسی که در مرد پیش بیاد یک امر اون هم عرضیه، به فرض حد اکثر از مقوله کیف نفسانی در مرد ممکنه این حالت عشق به ملول شدن و در زن عشق به اون حالت مساحقه کردن، هم اون عرضی است و هم مسئله تلبس، منتها تلبس از مقوله وضع یا از ولی تم تذکر و زن و تأنس مرد از مقوله کیفه و مانعی نداره، قدر جامع بین این دو موجوده. پس می توان به قول مرحوم ایروانی بگیم نه لعن الله المتشبهات بن رجال شامل هر دو گونه میشه. احتمال سوم که مرحوم استاد از قول آقای ایروانی نقل میکنن این که مراد عبارت باشه خصوص تشبه در عرض کنم که همین حالت مردانگی در زنان و این که گفتم این حالت قدر جامع بین این دوست که استاد میگه این غیر ممکنه. بعد آمدیم که احتمال دوم که ایشون میگن احتمال دوم درسته، اون اینه که مراد فقط همین حالت زنانگی باشه، در مرد این حالت پیش بیاد و در زن حالت عشق به مساحقه پیش بیاد. ایشون میگه این معنا ظاهرم مراده، زیرا این دیگه قدر جامع هم نمیخواد، اطلاقی هم که اشکال و افساد خوی کرده فرموده وارد نیست. پس همین معنا مراده که مقصود از تشبه زنان به مردان همون حالت تخنص و عشق به ملول شدن باشه. خب ایشون اینطور میگه، ولیکن همونطور که عرض کردم نه این که استاد اشکال میکنه مانعی نداره که در یک نسخه هر دو گونه تشبه وارد بشه، هم تشبه در لباس و در زی هر یک از این دو با نسبت به دیگری و هم تشبه در عشق به مسئله هم بستر شدن مرد با مرد دیگر و یا زن با زن دیگر. حالا آفرین، این روایات را که ما خوندیم ممکن آقای ایروانی و همچنین سید صاحب حاشیه جواب داداشن و میدهند که اینها بر فرض ذکر یکی از مصداقهای متشبهین و متشبهات و ذکر مصداق دلیل بر انحصار نیست. اما ما دو روایت پیدا کردیم که اصلا تفسیر میکنه به همین که مقصود از کلام رسول خدا تشبه در جهت تخنص مرد و تذکر زن. این باب 24 از ابواب نکاح محرم حدیث 5 و 6. در حدیث 5 ملاحظه بفرمایید، اینطور میگه مرحوم کافیر عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن القاسم عن جعفر ابن محمد علی ابن القاسم رو توثیق نشده عن الحسین ابن زیاد عن یعقوب ابن جعفر قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام او ابا ابراهیم یا از امام صادق یا حضرت موسی بن جعفر عن المرأة تصاحق المرأة و کان متکئا، سوال کرد از زنی که با زن دیگر مساقه میکنه حضرت تکیه داده بود. وقتی این سوال را کردن حضرت فجر اصد نشست درست و قال ملعونه ملعونه الراکبت والمرکوبه، خدا لعنت کنه همون زنی که سوار میشه و اون زنی که در زیر قرار میگیره و مساحقه میکنن. و ملعونتون حتی تخرج من اسوابها، تا خارج بشه از ثوب، از کنم که مرد چی از لباسی که روش خودتون انداختن و مشغول این عمل با هم هستند. بعد فرمود فإن الله و ملائکته و اولیاءه یلعنوها و انا و من بقی فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، من و با اونهایی که حتی باقی موندن لعن میکنیم. فهو والله از زنا الاکبر، این عمل زنا مساحقه زنای اکبره. ولا والله ما لهن توبه، قاتل الله لاقیس بنت ابلیس، خدا لعنت کنه بکشی لاقیس دختر ابلیس را. مازا جاعت به، این چه عملی بود که آورده؟ فقال الرجل هذا ما جاء به اهل العراق، این را اهل عراق آوردن، دختر شیطان نبوده. فقال والله لقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله قبل ان يكون العراق و فيه نقال. بعد در مورد همین زنانی که مصاحبه میکنن، فیهن قال رسول الله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. این جمله را رسول گرامی در مورد زنان و مردان متشبه در عمل زناشویی کرده. روایت ششم این باب که اینجا داره میگه مورد روایت اینه. در مورد روایت ششم قال که این روایت هم ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان محمد ابن علی ان عبد علی ابن عبد الله و عبد الرحمن ابن محمد ان ابی خدیجه ان ابی عبد الله قال لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن ببعض. فرمود این مخنثین به این متشبهین خصوص مخنثین از دو طرفند. خب این دو روایت تقریبا تأیید میکنه که مقصود از این دو جمله خصوص مخنثین از مردان و متساهقات از زنانه. بنابراین در مورد لبس هر یک از این دو دیگری را، لباس دیگری را، یک دلیل محکمی نمیتوان اثبات کرد این موضوع را. عرض کنم چون روز چهارشنبه خواستم یه تذکری بدم که این تذکر لازمه و حتما هم عرض کنم که در نظر شریفتون باشه. و اون تذکر اینه که آقایون از روز اول افتخار روحانیت شیعه به تبع ائمه اطهار سلام الله علیهم این بوده که وابسته به دولت‌ها و به حکومت‌ها در هیچ عصری نبودند. روحانیت شیعه این افتخار را از اول داشت، همونطوری که ائمه اطهار سلام الله علیهم ارتزاق از دست خلفا نمی کردن، اصحاب خاصشون هم بلکه مورد تجاوز عرض کنن که خلفا بودن و حتی زکوات را از شیعیان به زور می گرفتن، ائمه اطهار هم هیچ وقت خودشون ارتزاق از دست خلفا اجور و اموال اونها نمی کردن. اگرم احیانا بعض از روایات هست که به برخی از اصحاب اجازه دادن بخشی از جوائز سلطان را بگیرن، بعد خود امام تعلیل میکنه بگه این حقی است که شما در بیت المال داشتید و گرفتنش محظور نداره، محتاج به اذن ولی عصر و اون ساز کنیم امام معصوم به وقته که امام هم اجازه داده. به هر حال روحانیت شیعه از زمانی که تأسیس شد پیوسته منحاز از حکومت ها بود و بر اساس اونچه که یا کد یمین و عرق جبین خودشون کار میکردن و و دیدماششون را تأمین می کردن، مثل بعض اصحاب ائمه محمد ابن مسلم از کنم زرارت ابن اعین، بسیاری از بزرگان اصحاب ما و فقهاء اهل بیت هم در زمان اهل بیت هم همین طور بوده که معاششون را از کد یمین و عرق جبین تأمین می کردن. علماء شیعه هم در اوائل همین طور بودن. اگرم برفض برهی بعد از زمان علامه محلی بنا شد که شیعه روحانیت شیعه ارتضاع کنه، آمدن گفتند چون که روایات ما خمس را تحلیل نکرده به صورت کلی و این مال وریه است، ارواحنا فدایه، آقا امام زمان باید مالش را در جایی که یقین به رضایتش داریم خرج بشه. و گفتند بهترین راه که یقین به رضایت ولی عصره حفظ کیان مذهب شیعه هست، و حفظ کیان مذهب شیعه و حقایق دین مبین اسلام به حصول ادیب از طلاب و عاشقان تحصیل علوم دینی است که اینها ممحض در تحصیل بشن تا بتوانند دفاع از مکتب کنند از یک طرف، و متفقهینی باشند که طبق آیه نفع منذر مردم باشند دو دین به برکت این دوام پیدا کنه. پس هیچ وقت افتخار روحانیت شیعه همیشه به انحیاز از حکومت ها و به استقلال از ارتزاق از من حکومت ها بوده. خودشون همیشه یا به کد یمین و عرق جبین مال تحصیل میکردند و امرار معاش میکردند، که یه نسخش پدر بزرگوار خود ما بود که من از بچگی یادم میاد، و کم لهم النظیر، و یا احیانا اگر حوزه‌های علمیه در تمام اقطار شیعه تشکیل میشد، از وجوهاتی خمسی که مربوط به امام عصر بود تأمین میشد. این دروغ‌هایی که مغرضین متعمدن، اون هم عمدتاً به تحریک وهابیت که در میان سایت‌ها و فضاهای مجازی الان بار آوردن و میگن که روحانیت از دولت داره حقوق میگیره، والله و بالله دروغ محض و فقط برای تضعیف روحانیت شیعه هست. اصل این مسئله هم از وهابیت، اونهایی که رفتن مکه و مدینه به خوبی میدانن که چقدر یکی از ابزار وهابیت در تبلیغ بر علیه شیعه همین که بتوانن خمس را از دردم بگیرن، که به این وسیله روحانیت شیعه هم اگر باقی بمانه اجرای دولت و آخوندهای درباری بشن، که به حمدالله موفق نشدن. ولی اخیراً شدیداً این مسئله داره در بین فضاهای مجازی منتشر میشه و شیعیان ما و مردم متدین ما هم باورشون ممکنه بیاد. بدانن مردم مسلمان شیعه که طلاب علوم دینیه و مدرسین علوم دینیه ابداً و ابداً هیچ گونه شهریه ای حقوقی از تشکیلات دولتی نمیگیرن. اساساً این مسئله بود که مرحوم امام خمینی شدیداً به این اصرار داشت در زمانی که حکومت اسلامی بپا شد در ایران و جمهوری اسلامی به برکت قیام روحانیت تشکیل شد. عده‌ای به عنوان دلسوز آمدن گفتند همونطوری که دانشگاه ها ارتزاق از حکومت می کنن، طلاب علوم دینیه و مدرسین و مدارس علوم دینیه هم از این را ارتزاق کنن. ولی شدیداً مرحوم امام با این مخالفت کرد، و به حقم بود، همیشه این بود که گفتن روحانیت شیعه وابسته به حکومت ها نیست و بر مساس اعتقاد مردم به خمس اداره میشه. ناگفته نمانه. اگر احیاناً در مذکرن که بود جهای سالها گاهی عنوان میشه فلان مبلغی برای کارهای از کنم که فلان مدرسه دینی یا فلان حوزه علمیه، این دانسته باشن، همه بدانن این پول هایی که اگر احیانا در این راه داده میشه به صرف فقط ساخت مدارس و یا احیانا ساخت خدمات بنایی در برخی از مراکز بزرگ حوزه ها بوده، مثل ایجاد مثلا مناظر بین راه بین شهرهایی که اگر احیانا وارد بشن طلاب اقلا در مسافرخانه ها نرن، برن در مراکز خودشون، چه در مشهد چه در قم یا چه در جاهای دیگه. این پول ها اگر احیانا در بودجه ها منظور شده، در بودجه های هر سال، همه بدانن، صد بار هم بدانن، هیچ پولی از اینها ولو یک ریالش نه خرج مدرسین میشه و نه خرج طلاب و علوم دینیه میشه. طلاب عزیز ما و مدرسین بزرگوار اینها همونطور مثل سابق به شهریه هاییست که از وجوهات و مال سهم مبارک امام علیه السلام به دست مراجع میرسه و مراجع ازام هم به حسب مقدور خودشون این کمک ها را میکنن که این حوزه های علمیه باقی مونده باشه و بمانه. الان هم که جمهوری اسلامی به پا شده با رهبری روحانیت، همه گونه خدمات مادی به مدرسین دانشگاه ها، به خود از کنن دانشجویان و مدرسین مثلا دبستان دبیرستان ها دال دیده میشه و همیشه، ولی هیچ وقت نشنیدیم و بدانن مردم عزیز ما یک دهشایی و یک ریالی برای طلاب علوم دینیه از جانب دولت یا مدرسین علوم دینیه از جانب دولت، نه از ابتداترین دروس علمیه تا نهایت که دروس خارجه، نه میرسه و نه هم داده میشه. و اینها تبلیغاتی است در درجه اول از وهابیت به منظور اینکه مردم را از اهل علم منتفض کنند، دور کنند و زمینه بسازم برای اینکه اگر آخوندی در شیعه هست مثل آخوندهای وهابی نوکر و دست نشنده های دولت و آخوندهای درباری بشن، که این مساحت روحانیت شیعه پیوسته دور بوده و مقام روحانیت شیعه اشرف و اعلا و اعز از اینه. من فقط یه داستانی برای شما عزیزان نقل کنم که بدانید ما در یکی از سفرهایی که از نجف اشرف مشرف شدیم به حج، با ماشین از نجف رفتیم، همراه من مرحوم آقای آصفی رحمت الله علیه هم با هم بودیم، رفتیم در مدینه که وارد شدیم مدت طولانی بود. یه روز آقای آصفی که من که نمیدونستم که مدینه چه دانشگاهی داره، و بیا بریم دانشگاه شریعه، کلیه شریعت مدینه، و اونجا ببینیم وضع دستی اینها و اطلاعات پیدا کنیم. بالاخره رفتیم، تاکسی گرفتیم، و اون زمان هم اون کلیه شریعه خارج مدینه بود، الان مدینه بزرگ شده و داخل اون مدینه شده کلیه شریعه. به هر حال رفتیم و دم در مانع شدند، و بعد که گفتیم ما میخواییم پیش عمید دانشگاه بریم اجازه دادن، بعد اجازه گرفتن. به هر حال رفتیم در اتاق عمید، یعنی بزرگ دانشگاه شریعت مدینه. من این داستان رو چون خودم شاهد بودم به عرض شما برسانم. اونجا که رفتیم دیدیم یک دیوان بزرگیه، شاید اتاقی در حدود 100 متر دور تا دورش مبلمانه، یه آقایی هم پشت یک میزی با شفیه عربی نشسته، و ما هم وارد شدیم. دو نفر آخوند معمم احترام کرد، اهلا وسهلا گفت و بلکه چون دور تا دور همه جمعیت نشسته بودن، بعد از پرهیب ما ادب کرد، گفت اجازه بدید اینها قبل شما بودن، ببینم چه کار دارن. صحبت هاشون تمام که شد، بعد نوبت شما میرسه. من پذیرفتیم. به هر حال با همه اونها صحبت کرد، تمام شدن و رفتن. ما دو نفر موندیم و این آقای عمید کلیه شریعت. بعد رو کرد به ما، گفتش که خب شما از کجا آمدید؟ شما این شیعه هستی؟ جعفری؟ گفت جعفری هستی؟ گفتیم بله جعفری هستی. گفت یتبین من العلماء، گفتیم که شما از علماء هستی، چون ما با لباسهای آخوندی روحانیت بودیم. گفتیم لا، نحن من طلاب، از کنم که حوزه علمیه. گفت در کجا درس میخوایی؟ گفتیم در نجف. گفت آه اونجا که مرقد علی کرم الله و شهوست؟ گفتیم بلی، اونجا که مرکز امیر المؤمنین سلام الله علیه. متعمدن اینطور جواب دادن. بعد وارد شد، گفتش که خب شما اولا بگویید که چطور دراسات شما چیه؟ من گفتم ما در نظر دراساتمون سه مرحله داره: مرحله مقدمات، مرحله سطوح، مرحله خارج. اون دوتا اوله که شرح دادم. گفت پس خارج یعنی چه؟ گفتم خارج عبارت از اینه که استادی مینشینه یک مسئله فقهی یا اصولی را مطرح میکنه، نظرات بزرگان و علمایی که از قبل بودن یا معاصر بودن در آن مسئله مطرح میکنه و بعد از بررسی های فراوان و نقد سرانجام یکی از اقوال و نظرات را انتخاب میکنه و به عنوان حکم الله یا تحقیق در مسئله اصولی مطرح میکنه. وقتی این شنید گفت عجیب، من کتب علامه حلی شما را مطالعه کردم، از تعمق شدید این کتب در مسائل فقهی بهت زده شدم. حالا معلوم شد این سبک خارج خوندن شما باید این بار علمی زیاد را به بار بیاره. خیلی اظهار تشکر کرد و خواهش کرد که پس کتب علمی را برای ما بفرستید. بعد سوال کرد شما از چرا ارتزاق میکنید؟ حوزه های علمی شما از چرا ارتزاق میکنند؟ گفتم به این که حکومت چقدر سوال کرد حکومت چقدر به شما شهریه میده؟ گفتیم ما از حکومت شهریه نمیگیریم. گفت یعنی چه حکومت به شما شهریه نمیده؟ گفتیم که اگرم بده نمیگیریم ما. اتفاقا همون سال نه سالهای قبلش حکومت عراق پیشنهاد داده بود که ما حاضریم کمک به حوزه علمیه کنیم. متفقا مراجع مرحوم آقای حکیم آیین دیگر رد کردن که ما پول شما را نمیخواییم. و هم گفتم بله، ما حوزه های علمیه شیعه اصلا از حکومت پول نمیگیره و بنام نداره، حتی دادن و نگرفتن. گفت پس شما از کجا ارتزاق میکنید و چطور این حوزه هاتون بپایه؟ من گفتم ما آیه شریفه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه الی آخر. گفتم گرچه شما میگید غنیمت اختصاص به غنائم دار الحرب داره، اما از نظر تفسیر ائمه اهل بیت مراد از غنیمت هر فائده‌ایه. این فائده نرامدی که مردم دارن طبق این آیه شریفه باید یک خمسش را بدهن به رسول و به خدا و رسول و ذوی القربا و بعد یتاما و مساکین و ابن السبیل و اون این ششتا ستای اولش میرسه در زمان ما به مهدی آل محمد سلام الله علیهم اجمعین. و چون امام زمان غائبه این نصف خمس میرسه به نواب ولی عصر و نواب ولی عصر از اونجا حوزه های علمیه را اداره میکنن. خدای شما عزیزان گواه سرش پایین انداخت، بعد چند لحظه سرش برداشت، گفت عجبا، من مدت ها فکر میکردم که چرا در بین همه مذاهب تنها علما، این تعبیر او بود، تنها علما شیعه در مقابل این تواقیت زمان میستن و مقابله میکنن. حالا فهمیدم چون علماء شیعه وابسته به تشکیلات و حکومتی نیستن، در دفاع از دین مقابل طاغوت ها قیام میکنن، اما ما و دیگر علماء بلاد چون چهره از دولت میگیریم لذا مجبور به سکوتیم. این افتخار همیشه برای مذهب شیعه بوده و بر همین اساس هم مردم چون میدانستن به اهل علمی که خالص و مخلص بودن پیوسته عشق میبرزیدن و از همون متکنم که همون طوری که در اون روایتی که اگر یادتون باشه خوندیم که امثال کرد امام فرمود لعن الله المستأکلین بالعلم، بعد راوی گفت عده‌ای از حفاظ هستن علوم شما را منتشر می کنند و شیعیان شما به اینها مال تقدیم می کنند و از طریق نمی کنند. حضرت تحسین کرد اینها را، فرمود بله باید اینها اداره بشن، مستأکلین بالعلم را که حرامه اونهای دیگرانی هستند که حکم خدا را تحریف میکنند و میخوان از اون را نان بخورند. سرانجام میخوام این نکته را عرض کنم، دوستان ما علما اهل علم و رفقای طلاب بدانند و به مردم هم تفهیم کنند اینکه اگر احیانا در بودجه ها اسمی برده میشه که مبلغی را داده شده به حوزه های علمیه، این ربطی به طلاب و مدرسین نداره، این پولهایی است که احیانا یاهی یا به امر تحقیقی داده میشه که دخلی مثل که به محققین دانشگاه میدن، یا برای ساخت و سازهایی است که احیانا ممکنه مدارس علوم دینی به اون نیاز داشته باشه. خب مدارس علوم دینی هم از اول دیر باز به وسیله پولدارها ساخته میشه از غیر اهل علم. خب این مدرسه عباس علی خان مال مرحوم عباس علی خان بوده، مدرسه نواب همینطور، سلیمان خانی که ما یادم میاد مال سلیمان خان بوده، مدرسه سپه سالار، این مدارس از قبل هم به وسیله پولدارهای دیگر ساخته میشده، دخلی به اصل حوزه های مبارکات علمیه شیعه نداره. صلی الله علی محمد و آل محمد.